استفاده میکنن در حد مورد.
صنعت تولید فرش یا صنعت بافت فرش از کجا آغاز میشه؟ نقطه صفرش کجاست؟
در واقع از پشم گوسفند.
آها.
از پشم گوسفند شروع میشه. یه روستایی از همون گوسفند خودش میگیره، با همون موادی که توی کوه داره طبیعی رنگش میکنه، یا امروز شیمیایی خیلی خوب هست رنگ میشه به وسیله
اون گیاهایی که در روستا هست. اینا چیه که رنگ؟
مثلا روناسه،
روناس.
بله. از پوست پیاز بگیر تا پوست گردو بگیر رنگ میشه. خیلی این بس ببینید همش دست خودمونه. تا میاد ابزار کارش یا چاقوه دو با دست خود انسان بافته میشه. ما از بیرون نباید چیزی بیاریم، به شرطی که ما دقیقا مثل خارج از کشور گوسفند برای پشمش تیمار کنیم، پرورش بدیم. ما گوسفند همینطوری گوسفندمونو برای گوشت تیمار میکنیم، تازه اونم خوب نه. پس ابزار فرش همش دست خودمونه.
اون دار قالی، دار بافت، ابزار پیچیده‌ایه؟
نه، در واقع یه مقدار آهنالاته که بعضی وقتا توی خود دیوار سوار میشه و امروز جداگونه سوار میشه. خیلی راحتش، کار خاصی نداره.
راجب جزئیات این دار برام صحبت بکنید که نخه این نخا رو
دو تا دو، یه لوله بالا داره یه لوله پایینه.
آها آها.
این دار به صورت جرخیچی میگرده و بالای لوله رو اضافه میکنن، پایین هم هست. به ترتیب که لوله هست، فرسکی قالی 3 متر 4 متر و نیم براش تن اون طول تارا رو میذارن. از پایین به مد هرچی بافته میشه به پایین پیچیده میشه، از بالا آزاد میشه. این کار بسیار خوبیه که یه زن روستایی خودش وقتی قالیش میزنن براش، خودش همه کارش میتونه انجام بده. در چه که امروز فرض کن ما ناظرهایی داریم که این کار برای خود بافنده انجام بدن که راحت تر باشه.
و بعد میرسیم به طراحی. کی این طراحی ها رو انجام میده؟
ببینید اکثرا کپی برداری میکنن.
این خیلی مثل رایجه.
خب یکی از دلایل اینه که یه طرح نقشه 10-15-20 میلیون تومان در میاد، در چه یه کپی 15,000 تومان در میاد.
ای بابا.
مردم میگیرن همونو میزنن. خب وقتی کپی رو کپی میزنی اون اصالت خود چه دست میده. دو، هر چیزی باید مدل روز باشه. ما کل طراحی ها اونو خودمون انجام میدیم. طراحی رو مدل روز برای خودمون انجام میدیم، ولی هنوز هستن طراحهای بزرگی که من افتخار شاگردیشون رو دارم که الان بیکارن.
ای بابا.
بیکارن که حمایت نشدن. بگذاریم از انگوش شماری که خاص کار میکنن، ما مجموعاً حتی دانشگاه طراحی ما موفق نیستن. دانشجو میاد از دانشگاه بیرون هیچ کار نمیتونه بکنه، چون تلفیق یا بازار، خواسته بازار و اون چیزی که اون حالت تئوری یاد گرفته نیست. من خودم الان طراحی رو دارم که فرض کنین 10 سال بام کار میکنه، دانشجوی بوده، دانشگاه نفر اول شده، 3-4 سال باش مشکل داشتم تا اون چیزی که یاد گرفت برداشتم، از نو دوباره بردمش تو کاری که باید خودش اجرا بکنه. سلیقه است، هنره، یه ایده پردازی خاصی میخواد که خلق کنی بسازش.
انگار مثل معماریه،
بالاتر
از معماری،
مثل
نقاش یا مثل مجسمه ساز.
دقیقا. یه معماری ساختمون رو میدویش میسازه در 100 متر، میخوای بفروشی باید مشتری به زور بیاری و کمتر بفروشی. یه معمار هم همون ساختمون رو درست میکنه، فرمی طراحیش میکنه که هم زودتر فروش میره هم گرونتر فروش.
شما به عنوان کارفرما شما طرحا رو سفارش میدین برای بافت فرش؟
ببین من به عنوان کارفرما نه، به عنوان صاحب کار یا صاحب برند اون طرح رو که از دیگران ایده میگیرم یا سفارش میدن میگیرم، اصلاحش میکنم یا خودم طرح میدم.
آها.
خودم طرح رو میسازم میدم بزنم. خیلی وقتا طرح رو میزنیم خوب نمیشه دوباره، ولی وقتی که کار شروع کردی خود به خود خودش خودشو میسازه و قشنگ در میاد. دو، وقتی طرح رو بزنی که نباشه، خود نبودن تر خودش یه زیباییه، تو یه چیزی که خیلی زیاد باشه،
خاص بودنش،
خاص بودنش.
چون این مسئله طراحی فرش یه خورده جامعه شناسی هم میخواد، خود روانشناسی هم میخواد. بالاخره شما باید مشتری رو بشناسید، ذائقهش رو بدونید، سلیقهش رو بدونید، بر اون اساس طراحی بکنید. این چقدر به شما کمک کرد؟
من در قم تقریبا یه شاگرد اکابرم در مقابل اساتید. افرادی بسیار بزرگی رو داره در هنر صنعت فرش که واقعا قابل تحسینن. از اینها استفاده کردیم، از کلاس‌های اینها استفاده کردیم، از اینها کمک خواستیم. دو، مردم دارای سلیقه‌های مختلف هستن و افراد هستن که وقتی سلیقه‌ای رو که میخوان پیاده میکنیم، یعنی وای یه ایده است چقدر قشنگی، و اون میشه یک کار جدید. ما اون چیزی که تو ذهن مردم هست وقتی درخواستاشونو بهت میدن، خود به خود دارن بهت القا میکنن ایده شونو. خواسته هاشون همطوری که چهار بار یک چیزی که خوب نباشه نمیخرن و آدم تاثیر منفی میذاره، دقیقا وقتی چهار دفعه طرف میاد و از اون میخواد یا ایده میده که اگر اینجاش اینطوری بود بهتر بود، میبینی درست میگه دیگه. اینه که یک فکر حتما کمتر از تعدادی فکر میتونه موفق باشه.
خب برای اینکه برگردیم ببینیم که آقای شکاری چه کردن بعد از تأسیس مغازه و راه اندازی اولین کسب و کارشون به صورت رسمی و مستقل، چند ثانیه استراحت کنیم و برگردیم و گفتگومون رو ادامه بدیم با جناب آقای محمد شکاری، پیشکسوت صنعت فرش، در برنامه ناماوران صنعت از رادیو اقتصاد. گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای شکاری. آقای شکاری، زمانی که کسب و کارتون رو رسما آغاز کردید، جنگ آغاز شده بود و شما در شهر یزد بودید. کشور دچار مشکلاتی شده بود، بالاخره درگیر جنگه، اما شما عزمتون رو جزم کرده بودید که به عنوان تولید کننده کمک کنید که صنعتتون یه پله بالاتر بیاد. اون آرزوتون برای اینکه بتونید هدفهای بالاتری رو در واقع نشونه گرفته اون هدف ها رو بزنید، اون رو چجوری محققش کردید؟ اولین کاری که کردید چی بود برای اینکه خود کسب و کارتون گسترش پیدا بکنه؟
ببینید، امروز هر کاری تخصص خودش میخواد، هم بازاریابی داخلی رو میخواد، هم بازاریابی خارجی رو میخواد، یا هم سلیقه داخلی میخواد، هم سلیقه خارجی میخواد. ما از اون روالی که مردم میرفتن و اون چیزی رو که نمیدونن مشتری داره یا نداره تولید کنن، ما خارج شدیم. ما چیزی رو تولید کردیم که طالب داشته باشه، مخصوصا دنیای خارج. در کشور ما فرش ارزونترین کالای موجوده. اون چی که ما تحریمیم خارج از کشور به ما میدن، ده ها صد ها برابر حسابمون میکنن. اون چی که از اون باید بخرن نمیخرن، تحریممون میکنن، به عناوین مختلف بیرون میره فرش در کشور.
خب برگردیم به همون سال.
ببین اون سالهای جنگ فرمی شده بود که به اندازه‌ای که الان سخت هست، اون موقع سخت نبود. اون موقع مرزها اینطور بسته نبود، مردم از نظر اقتصادی اینقدر ضعیف نشده بودن. یک هماهنگی ما بین بانک‌ها، مردم، اتحادیه‌ها فرمی بود که کار اینقدر دردسر نداشت.
برای اینکه چرخ صنعت به چرخه، همکاری میشد.
الان اینطوری نیست. الان در قسمت فرش دستباف ما الان مشکل داریم، صادراتمون مشکل داره، تحریم هستیم. این بی‌مدیریت‌های داخلی اون کار خراب میکنه.
خب شما چه ابزاری لازم داشتید که تونستید به واسطه همین همکاری ها فراهمش بکنید؟
در واقع ما با همکاری با مردم، با همکاری با بافنده هامون، با اینکه حقوق بیشتری بهشون تامین کردیم، با کلاس های بهبافی که گذاشتیم، آموزش اشتغال 1600 نفر رو با مرکز ملی فرش ایران فراهم کردیم، مسئولین استان یزد تمامشون.
همون زمان جنگ بود این کارو
بله کرد. از همون زمان جنگ به بعد
شروع شد.
ما هر گونه همکاری مسئول استان یزد با من انجام دادن، از بهبافی بگیر شروع شد تا بیا بالا، همکاری کردن. خب میدیدن ما داریم فعالیت میکنیم و کار میکنیم. خب در مقابل سختی ها اگه وانستی همه کارآفرینن. امروز اگه یه چراغ جای روشنه، یعنی اون طرف کارآفرینه. بگنه میگن با طلا و در واقع پراید همه چیز رو مقایسه میکنن. اگه قرار بود همه پراید بخرن، همه سکه بخرن، خب بقیه چیکار میکردن؟ پراید از کجا میوردیم میذاشتیم؟ اینجاست که مردهای باید باشن، بخشی از تولید بوده بگیرن، سختی هاشه به جون بخرن، مشکلات چه بخرن، تا کار تو کشور حالت عادی بشه. بگن نه همه دلالی، الان به مراتب منافعت تولید بیشتره، ولی تولید شرعیه. از نظر من کسی که دوتا ماشین میخره میذاره گرون میشه، احتکاره. درست خلاف شیعه، خلاف مسلمانیه، ولی یه تولید، چه گوشت و گوسفند تولید کنی، چه پشم گوسفند، چه خود فرش تولید کنی، پولی که از این راه به دست میاد سلامتی میاره.
و شما سراغ دلالی نرفتید؟
هرگز نرفتیم. و نخه با تمام مشکلات
تولید،
الان هم تو با تمام مشکلات تولید، الان 8 ماه ما کرونا داریم، کشور با کرونا، صادرات با کرونا، ما تحمل کردیم، صبر کردیم، به زودی هم بر اینم داره پیروز میشه. یعنی راه را فرمی باز کردیم، فرض کنیم بازار داخلی رو از سیستم فروش اینترنتی شروع کردیم، وقتی دیدیم نمیشه مراحت پروتکل‌های بهداشتی رو انجام میدیم، راه رو میبندیم بر هر کس که بی مدیره، راه رو میبندیم به مشکلات یکی که حل میکنه.
آقای شکاری، شما جوان زمان جنگی، اون زمان میگفتن ما مرد جنگیم، یه جمله‌ای بود، مصطلح بود بین مردم. حالا شما مرد جنگید دیگه، به مشکلات امروز هم فائق میاد.
در ما مرد کاریم،
شما مرد کاری،
همه مشکلات میسازیم برای که یک خانواده‌ای که میخواد از نظر شرعی حلال طیب کار کنه، و یا یه سرمایه گذاری میخواد حلال طیب کار کنه، دنبال طلا و سکه و پراید نباشه و عرصه رو بر مردم تعیین نکنه، ما مرد جنگ.
درود بر شما.
مرد جنگ حتما نباید جنگ بشه، بری جدل کنی، کار خودش یه جنگه، ولی جنگ موفقیت آمیز.
خب اون کارگاه شما پا گرفت، با وجود همه مشکلات شما تونستید اون کارگاه رو گسترش بدید و با چند کارگر و کارمند آغاز کردید؟
اوائل کار با 4-5 تا دارغالی توی زیر زمین خونه خودم شروع کرد.
توی است؟
یست شروع کرد. ولی کم کم تر حدی شد که 22 تا شعبه داریم، نزدیک به 1700 تا بافنده داریم همین امروز، و در استان قم و در استان یزد کار رو انجام دادیم که فرش قم که نمرش 20 بود، ما بعضی کار رو انجام میدیم که شاید بشه در کرک و پشمش نمره 100 داد.
آقای شکاری، کسی بوده که شما استخدامش کرده باشید 30 سالش پر شده باشه در مجموع شما بازنشسته شده باشه؟
بله، فراوان.
واقعا؟
فراوان.
احساستون چی بود وقتی اون آدم بازنشست شد و دیگه
خیلی
از افرادی
که با من کار میکردن همین حالاش به یه نوعی یا حمایت فکریشون میکنن یا حمایت معنوی دارن، پا به پای خودم کار میکنن.
هنوز در طول این سالها دارم با شما کار میکنن دیگه، تقریبا به هم وابسته شدید.
بله.
خب در میانه دهه 60 و کشور درگیر جنگ و مشکلات، ولی به رغم همه این مشکلات شما عزم اینو داشتید که کار گسترش بدید، کارگاهتون رو توسعه بدید، کسب و کارتون توسعه بدید. چی کارا کردید دیگه بعد از اون؟
ببینید، ما اصلا به مشکلات فکر نکردیم، با تلاش مشکلات رو پشت سر گذاشتیم. کشورم با وجودی که جنگ بود از نظر اقتصادی خیلی مشکل نبود، یک پارچگی کشور در مدیریت کمک میکرد که هر بحرانی میشد راحت پشت سر گذاشت.
همدلی ها خیلی به شما کمک،
همدلی های مردم بیشتر بود، کار بود. دو، یه رشد خاصی هم تو فرض شروع شده بود که هم به نفع تولید کننده بود، هم خریدار، هم صادر کننده، انجام میشد، اون کار مشکلی رو حادث نمیکرد.
یعنی شما تو اون سالا علارغم همین مشکلات به صادرات هم فکر میکردی؟
اصلا کاملا، نه تنها من، اصلا مردم واقعا گرم کار بودن، یعنی کار رو یه جنگ میدونستن که اینها در این جبهه کار میکنن، درآمدزایی میکنن، به انگار دارن میجنگن
به نفع کشور.
به نفع کشور جنگ حتما نیست، بری لب مرد به جنگی، میتونی یه روستایی هم که داره همونجا قناعت میکنه داره میجنگه، کار میکنه داره میجنگه. اینا قد بارون که میاد دونه دونه میاد، اینها جمع میشد، میشد پشتوانه جنگ.
آها.
پشتوانه جنگ میشد وگان. و با همه مشکلات دو سال گذشته، بستن صادرات، تحریم، بی مدیریت ها در کشور خودمون، مشکلاتی که سر راه مسافر قرار دادیم و و و همه اینها ضربه به فرش بود، عدم حمایت از طراح، تولید کننده، بافنده، بودجه‌هایی رو که دادن به عنوان فرش پخش شد به نوعی که نباید میشد، خوب مدیریت نشد، با درنده ما و کار ما کار خودون انجام دادیم، ما مشکلات رو به بافنده انتقال ندادیم، کمک کردیم، حقوق بافنده رو، مزد بافنده رو بالا آوردیم، اجازه ندادیم بافنده، الان اکثر مناطق کشور کمبود بافنده دارن، ما چیزی به اسم کمبود بافنده نداریم، ما بافنده اون حفظ کردیم، در صورتی که دولت میتونید بیمه کنه اینا رو، بسیارش انجام نداد.
این بافنده هایی که یادمه بهم گفتید که از خونه خودتون شروع کردیم.
بله.
با دو تا داره
قالی، با دو تا داره قالی شروع کردیم و امروز نزدیک به 1000 خورده آدم داره کار.
روند و بررسی بکنم ببینم که این چه جوری گسترش پیدا کرد، قصهش رو برامون بگید که چه کردی.
یه کالایی رو تولید میکنی، بتونی خوب بفروشی، یا بازار صادراتی داشته باشه، قیمتی منافعی داشته باشه و بخشی از این منافع رو به بافنده برگردونی، این بافنده خواهر داره، خاله داره، عمه داره، مثل چیزی که قیمته، وقتی اینه به صرفشه میاد کنار تو. منافعش رو تأمین میکنیم یا کنار شما و شما دائما به طرف خودت اضافه میشه.
بله.
به بافندات اضافه میشه. ما بافنده رو از دست ندادیم، ما تحت هر شرایطی بافنده رو حفظ کردیم، با همه مشکلات ساختیم و الان داریم پا به پای مشکلاتی که حل کردیم داریم مشکلات خودمون در اقتصادی رو پای خودمون حل میشه.
خب کنارش سری هم به زندگی شخصیتون بزنیم، حالا دیگه فرزندانتون هم به دنیا اومدن، چند فرزند دارید آقای شکاری؟
3 فرزند دارم، یکیش کار آزاد برای خودش انجام میده، دخترم عروس کردم، 9 دارم.
چند پسر چند دختر؟
2 پسر دارم، یکی از پسرام همکار با خودم هست که کار خودم.
فرزند اولتون فرمودین 59 به دنیا اومد.
59 دنیا.
فرزند دومتون
3-4 سال بعدش.
و فرزند سوم 3-4 سال بعد. آخری دختره؟
نه آخری پسره، وسطی دختر.
فرزند وسط دختره و اولی آخری پسر. یک پسرتون با خودتون همکاره و داره با هاتون فعالیت میکنه، اون 2 نفر زندگی خودشون رو دارن. یه نکته ای رو در مورد این سازمانی که درست کردید تحت این برند تحت مدیریت شما داره کار میکنه میخوام ببینم که اگر الان فرزندتون پسرتون داره کارهای مدیریت این مجموعه رو انجام میده دیگه، بعد از 120 سال شما به رحمت خدا رفتید، آیا این سازمان از بین میره؟
نه، در قسمت فرش کسی به اسم برندین کار نکرده، فرش حالت سنتی خودش اجرا شده.
چرا؟ این بده یا خوبه؟
بده و این کار اجرا نکرده، ولی من درست برعکسش فکر کردم، هم از سیستم تجربی بازار استفاده کردم، هم از تحصیلات دانشگاهی استفاده کردم، موفق شدم یه برندی رو کار گذاشتم که حتی کارمندای خود من، اگر من خودم و پسرم با هم اتفاق برام گفته در یک تصادف در یک گرفتاری، او سیستم پا به پای خودش جلو میره.
اون سیستم کار میکنه،
کار خودش انجام میده. یادم هست برای دکترای افتخاری که یکی از اروپا اومده بودن گزینش میکردن بدن، سوال کردن که اگه مجموعه شما الان از هواپیما سقوط کردی نفر بعدی کیه؟ گفتم من پرسنلم فرمی سیستمشون اجرا کردم که غالیگی بیرون میاد، مشتری خودشو داره فروش میره و میاد این سیستم رو ساپورت میکنه. شاید بگیم فرض کن برین نمونه تشکیل همین واقعا اتفاق کرونا که دنیا رو درگیر کرد و کشور ما رو درگیر کرد، یک فرد تولید کننده بالای 1000 تا بافنده داشته باشه و با مشکلات دست پنجه نرم کنه، صادرات محصولش بسته، پرواز هواپیمایی که دو تا از کشور بیرون بره بسته، بازار داخلی مردم پول ندارن بخرن، با این همه مشکلات ما الان 8 ماه رو پای خودمون واسادیم و تازه الان داریم سوار میشیم بر مشکلات. به جایی که مشکلات ما رو کمر بخم کنه، ما الان داریم سوار میشیم بر مشکلات، ما مشکلات رو داریم دور میزنیم. خب پس این کار شده، برنامه ریزی شده رو کار و اجرا میکنه.
در طول این 40 سال تقریبا 40 سالی که کار حرفه‌ای فرش دارید بر خودتون مستقل انجام میدید، تا حالا شده به بنبست کامل برسید؟
سال 73 و 74 به بنبستی رسیدم که شاید پول بلیت اتوبوس هم نداشتم جا به جا بشم.
واقعا؟
بله. و اگر همین امروز اون چی دارم ازم بگیرن، دستام هم بازو هم بزنن، از یک هواپیما منو بندازن تو دریا، من با اون سوسمارها زندگی رو دوباره میسازم.
حواستون هست دیگه، ما داریم با یکی از پیشکسوتان صنعت صحبت میکنیم که فراز و نشیب زیاد داشته در زندگیش، ولی شاید تصور من خودم رو میگم، شاید تصورم در مورد شما آقای شکاری اینه که شما یه آدم پول دارید که کلی فرش دارید و کسب و کاری دارید توی فرش و کلی تولید کننده و بافنده زیر مجموعه شما دارن کار میکنن و شما را چه غم، ولی گویی که نه، مثل که غمها و مشکلات و موانع شما به اندازه کسب و کارتون وسعت داره و بزرگتره. ولی جالبه برای من این روحیه جنگندگی که شما دارید، هم موانعی رو که زمان جنگ که کشور درگیر جنگ شده بود رو از سر گذروندید، هم موانعی که امروز
598
و همین میخوام بگم در مقاطع مختلف شما این موانع رو داشتید، برای اینکه تولید کننده سنگر اول مواجهه با مشکلاته، کشور به هر مشکلی بخوره اول صف تولید کننده ها و صنعتگراست، ولی شما همه اینا رو پشت سر گذاشتید، به قول خودتون به زمانی رسیدید که حتی پول تهیه بلیت اتوبوس نداشتید که مثلا از تهران برید یزد یا برعکس، و ولی میگید امروز اگر دوتا دستتونم ببرن و دوباره برگردید به صفر، دوباره این توان رو در خودتون میبینید که برگردید به همین مرتبهی که امروز ایستادید،
تازه قوی تر، چون اون تجربه ای رو که این سالها به دست آورده، تجربه کرونا. ببین انسان فکر میکنه که میتونه اتفاقی براش بیفته و مرگ امانش نده.
خیلی از کرونا صحبت میکنید مثل که خیلی مشکل عجیب غریبی بوده.
کشور رو ببین بافنده تو تعطیل میکنه، قراردادتو تعطیل میکنه، فروشتو تعطیل میکنه، تقریبا میرسی با مبحث صفر. بسیاری از تولید کننده های ما هیچ حمایتی نشدن. شما یه بررسی بکنید، بگید گفتن بیمه کارمنداتون، بیمه فلانتون، وقتی به 10 نفری رو که میگن پرداخت میکنن، وقتی میرسه 1 نفر پرداخت میکنه، 9 نفر ریزش میکنه، یا فلان نامه ای رو نمیگیره، یا چک برگشتی داره، یا فلان یا فلان. اونی که تونسته تا حالا روی پای خودش واسته، کارآفرینه، قابل تحسین. مردهایی که تولید راه نکردن، کارگرشون راه نکردن، مدیرشون راه نکردن، مردن. الان این تجربه برای ما خیلی بزرگ شد که ما روی صادرات به تنهایی دیگه فکر نمی کنه. ما بازار داخلی رو می نمی. از نظر دور نمی داره. پس خود این کار یه تجربه شد. درسته کشور تحریمه، در این تحریم ما خیلی چیزا رو موفق بودیم. اگر تولید حمایت بشه همه چی درست میشه. اصلا کلید اقتصادی دولت، کلید مقاومتی اقتصاد، همش از فرش دستباف میگذره. چرا؟ چون ما یه بازار صادرات داشتیم سال فرض کنید 96، از ما 4 میلیارد داشتیم تا اومده و شد تقریبا 1 میلیارد. الان میدونید ما یه چیزی نزدیک به 15 میلیون دلار در واقع صادرات 4 ماه بوده.
فرش اینقدر مهمه؟
اینقدر مهمه به اولین صادرات کالای غیر نفتی ماه که برای ما دردسر نداره، مونتاژ نداره. هند نتونست، نپال نتونست، هیچ کس نتونست بیا. آب و هوای ایران، انگشتای ایرانی خالی رو فرمی میکنه که مثل چشمای یک ژاپنی که نشون میده، ژاپنی خالی های ما نشون میده که ایرانی هست.
آقای شکاری، الان از من آدم عادی که هیچ سررشته‌ای ندارم بپرسن که چه صنعتی مهمتره، میگم طبیعتا اون چیزی که به نیازهای اولیه مردم بستگی داره، اون صنایعی که نیازهای اولیه مردم رو برآورده میکنه، اون صنایع مهمه. ولی شما امروز دارید به من میگید که کلید اقتصاد در تولید فرشه، در بافت فرشه. فرش چه اهمیتی؟ یا یکی از کلیدها.
ببینید میگه ارزاق مردم، از کجا بیارن مردم؟ بعد یه چیزی تولید بشه، حاصل بشه، ارزش افزوده‌ای به وجود بیاره، شما بتونی بری پنیر بخری،
یا صادر بشه، ارز وارد کشور بشه،
فرقی نمیکنه. یا ارز وارد چه؟ باید یه چرخشی بگذره یا نه؟ پس باید ما تولید کنیم. چی تولید کنیم؟ ما میگیم فرش. چرا؟ چون ما رو با فرش میشناسن.
مثلا هلندو با گل میشناسن،
هلندو با گل میشناسن، ما رو با پسته میشناسن، پسته ما رو با زعفران میشناسن. ولی زعفران ایران میبره یک کشور خارجی، بسته‌بندی میکنه، به اسم خودش میفروشه. فرش نتونستن این کارو بکنن.
پس فرش... این که میگن فرش چینی داره بازارو میگه، این چیه ماجراش؟
این هنر اصیل ماه. ما اگه الان یه بنز تولید کنیم، بگیم بنز ایران و حتی آپشناش از بنز آلمان بیشتر باشه، کدوم بنز میخرن؟ بنز آلمان میخرن.
اون مقایسه‌ای که قبلا برام انجام دادید در مورد صادرات گل در هلند، اونو میگید لطفا.
میبینید کشور هلند یک جمعیتی بندازی استان گلستان ما داره، جز کوچکترین استانهای کشور ما کشور هلند. از فوتبالشون می چقدر پیشرفت کردن، صادراتشون رو با چی هدایت میکنن؟ با گل. گل چی؟ گل خاردار. طول عمر چند روز؟ 30 روز. ما میگیم نه 100 روز. یک کشوری گل تولید میکنه پشت بام خونهشون، با هلیکوپتر این گل جمع میکنن، با هلیکوپتر میرسنن به هواپیما، میاد تو ایران پخش میشه، تو دنیا پخش میشه. سالی 15 میلیارد دلار اینها صادرات گل خاردار طول عمر 30 روز، من میگم 100 روزه دارن.
15 میلیارد دلار.
کشور ایران با جمعیت نزدیک 10 میلیون که در فرش کار میکردن و امروز هنوز 5 تا 7 میلیون دارن ارتزاق میکنن، با گل بیخار که مونتاژ نمیخواد، تمام مادر بزرگهای ما اجرا میکردن، افتخار میکردن، با گل بیخار با طول عمر 100 سال، ما 15 میلیون دلار تو این 4 ماه صادرات داشته.
با این همه مشکل،
با این همه، ببینید یعنی صفر. پس ما میتونیم کشور رو اداره کنیم. وزارتی رو میسازن به نام وزارت فرش، وزیر داشته باشه، دستاندرکار باشه، کار کنن برای چند سال آینده. نفت وردارن، نفت بذارن برای بچه های ما که با استعداد میشن، میان بسازن بعدها بخوره.
حالا دیگه الان همه میگن دولت کوچیک شه های شکاری، شما تازه میخواید وزارت خونه برای فرش. من فکر کنم شما که بخش خصوصی هستین خودتون،
دولت کوچیک شه برای کارهای غیر ضروری. چرا یه وزیر نداشته باشین که 4 5 میلیون نفر زیر نظرش کار کنن
تو بخش خصوصی،
تو بخش خصوصی، و هیچی ازش نخواسته باشن راهی رو پیدا کنه برای صادرات جنسش. یه وزیر در دنیا به تعداد شهرهایی که یه کشور داره، آلمان، ایتالیا، بیاد یه جاهایی رو به عنوان نمایشگاه کرایه کنه تو سفارتخونه خودش، همون صادراتی رو که گفتن آقا 2% از صادرات میدن به خود صادر کننده، همونو بدن مشوق. ولی وقتی شما میای راه صادراتو میبندی، میگی بعد 3 ماه پول برگردونی، طرف وقتی یک کاری رو میخواد انجام بده، هر چقدر پول داشته باشه یا اعتبار داشته باشه ببره، نتونه تو فرودگاه بگیریش، دیگه نمیکنه. همینه، بکو 14 ماه، بکو 15 ماه، صادرات وردو همه فرشو میخرن میبرن.
تا قبل از اینکه وضعیت صادرات به این شکل امروز باشه، شما به کدوم کشور صادر میکردید فرشو؟
فرشای من به همه دنیا میخریدن، تجار میخردم، خودم تمام قلعه‌های کشور سلطان قابوس رو بافتم، عکس تصویر خودم رو بافتم، عمان رو بافتم، سفارش‌های زیادی الانم سفارش دارم برای خارج از کشور. از داخل حمایت نمیشیم، ما الان درگیر مسائل و مشکلات روزمره مدیریتی هستیم. یه مدیر الان دیگه یا باید ببخشید مدیر نباشه، یا باید نصف وقتش رو بذاره برای رفع نیازهای مالیش.
خیلی خوب، برگردیم به آموزش که خیلی مورد علاقه شما هم هست. شما صنعتگری هستید که خیلی اعتبار قائلید برای آموزش، خودتون لیسانس گرفتید و معتقدید که بدون آموزش، بدون تحصیلات عالیه، کار اونقدری که باید و شاید به سامان نمیرسه. در طول این سالهایی که کار کردید به عنوان کارآفرین، چقدر کار آموزش انجام دادید برای پرسنلتون، برای متخصصانتون یا کارگرانتون؟
خود من هم دوره‌های MBA هم DBA رو، دکترای چیزی رو هم گذروندم. همون کاره برای کارمندای خودم دارم. در کشور ایران تنها سازمانی میتونه مقاومت کنه در حال حاضر که پرسنل و نیروهاشو آموزش بده، آموزش برای دوره بحران. شما در بحرانی، برای عبور از بحران اولین شرط اینه که یه مدیر تنهایی خودش نه، نیروهاش آموزش بده.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زنده رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، تعامل